بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك یا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 35 هست از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحید. همینجوری از حرفایی که زدیم چه احساسی پیدا کردی؟
من اتفاقا خیلی زیاد صحبتهای آقای خمشی رو میشنیدم ولی صداقتش من خوشم نمی اومد از دست. این گهگاهی تعریف خوشو میشنیدم و اینا این دو فینا، ولی کلا من از اول ذهنیت خوبی نداشتم با آقای خمشی، دیگه با صحبتهای شما تکمیل شد، ذهنیتم تکمیل شد.
حالا ما نمیخوایم راجع به آدم ها خیلی صحبت کنیم، ولی بالاخره یه تیکه های گاهی مجبور میشیم بگیم دیگه.
بله
خب،
نه واقعا خدا خیرتون بده.
وقت من که دارم میگم معلومه حرص جوشم میخورم یا معلوم نیست؟
چرا؟
من میخواستم معلوم نباشه.
آره نه دیگه واکنش نشون نمیدی.
آه نه بالاخره معلومه یا معلوم نیست؟
زیاد معلوم
نیست. خیلی خوب. خب الحمدلله که خیلی معلوم نیست. بسیار خوب، خیلی ممنون از حضورتون. خانم رحیمی شما وصلین؟ خانم خاتمی
سلام
علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه انشالله؟ زیارتتون قبول. عید شما مبارک. حاج خانم شما نظری ندارین راجع به این حرفایی که ما زدیم؟
سوال داشتم، البته من خودم حرفاشو هیچ وقت خوش نمیدم، یعنی شاید اون اوائل دو جلسه بعد دیگه زده شدم از حرفاش یک کمی الحمدلله خوش نمیدادم. الان بعد رفته بعضی دوستایی مثلا تیکه هایی از ایشون یا کلیپ میفرستن، بعد من براشون مینویسم که مثلا این به این استناد نکنید یا مثلا درست نیست فلان، ولی الان میخواستم اتفاقا همین از شما بپرسم که شما فهمیدید که این به ائمه اطهار اهانت کرد.
کجاش بود؟
بله یه دقت هایی بیشتری داشته
باشم. بله چشم، من توضیح میدم. حالا من با اجازه شما یه تیکه از صحبت‌های عبدالکریم سروش رو هم برای شما میگذارم تا اون حلقه در واقع عرفان رو شما در گفته های افراد مختلف بیابید. ما جلسه‌مون جلسه نقد عرفان نیست. شاید یه زمانی خلاصه بعضی بزرگواران ما رو اجبار کنن که وارد اون فضا بشیم، ولی حالا اینم بشنوید ببینید اون حلقه رو پیدا میکنید یا نه.
اینه که یه انسانی عاشق یه انسان دیگر باشه، بلکه اگر این عشق پاک باشه، نیکو باشه، آمادگی، طهارتی و استعدادی در نفس پدید میآورد که آدمی رو آماده ورزیدن عشقهای برتر میکنه. این که مولوی میگه عاشقی گرزین سر و گرزان سر، یعنی چه عشق زمینی چه عشق آسمانی، عاقبت ما را بدون سر رهبرت. میخواست بگه این عشقای زمینی هم خیلی لطیف هم خیلی عالی هم، به هیچ وقت جای ملامت ندارن، نباید اونا رو پخ و پلید ادگاش، مطلقا این طور نیست، حقشون رو هم باید دانه.
خانم اکبرنیا اگر صحبتتون دقیقا مربوط به محتوای صحبتی است که داشتیم بفرمایید تا من یک در واقع مروری به بحثی که داشتیم انجام بدم.
سلام
استاد. سلام.
روزتون بخیر.
ارادت.
ببخشید. البته مطلب یعنی سوال و درگیری ذهنی برای من تو این دوره خیلی زیاد بوده. یعنی شاید بگم مثل این مطالب اینجا من شنیدم. چند شب اصلا نخوابیدم. انقدر گشتم تو اینترنت تو کتابام. ولی یه مسئله خیلی مهمی به نظرم هست که مگه قرار نیست، یعنی قاعده بر اینه که توحید جزء اصول دینه و نمیتونیم از هیچ کس تقلید کنیم، هر کس باید برداشت ذهنی خودشو داشته باشه.
نه
فرخور
نه جملتون غلط بود.
به دست میاره.
نه جملتون غلط بود.
خب توحید تقلید، یعنی اجازه تقلید نداریم تو اصول دین.
خب تقلید نکنیم.
درسته دیگه.
خب الان این حرفایی که
تقلیدی نیست پس ده. یعنی من میخوام بگم که نه ما میتونیم از حالا عرفا با این تقسیم بندی که شما تو این دوره توضیح دادید، نه فلسفه، نه حتی کسانی که شما قبولشون دارین، توحیدی که خودمون به دست میارین میشه اعتقاد شخصیمون.
نه دیگه دارم میگم این مبنای صحبتتون غلطه. نه ببینید اصول اعتقادات تقلیدی نیست، ولی این به این معنا نیست که هرچه شما یافتید درسته. ببینید منظور اینه، منظور این است که شما بدون تقلید از بزرگان فلسفه، بدون تقلید از بزرگان اندیشه های بشری، دکارت، هگل، هر کی هست، بدون تبعیت کورکورانه از استاد دانشگاهتون یا معلم مدرسه‌تون، شما یکتایی خدا را با معرفت فطریتون بیابید. یعنی به یه عبارتی شما بر مبنای معرفت توحیدی و به قول شما، حالا ما نمیگیم چند شبانه روز نخوابید، با نگاه به این عرصه مصنوعات و مخلوقات میابید که اینا خالقی دارن غیر از اینه. یعنی شما اگر الان نگاه کنید به یک بچه کوچیک، رشدش، رسیدنش به یه مراحلی، آیا با این نگاه میرسید به اینکه یه خالقی داره یا نه؟
خب اگر با این نگاه بخوام برسم به اینکه مثلا این
نه صبر کنید، گام به گام با من بیاید جلو. الان شما وقتی چون خودتون صاحب فرزندید، این بچه‌ای که اصلا نمیشه تو دست گرفتش اولش که به دنیا میاد، انقدر کوچیک و ظریفه، الان با شما زور آزمایی میکنه، آیا شما از دیدن رشد یک فرزند، از دیدن ماه و خورشید و ستارگان و چرخش و تحول در عالم میرسید به اینکه این عالم خالقی داره یا نه؟
خب. یعنی یه منطقیه که
این
که به وجود اومده یه نفر اینو به وجود آورده.
این خب ولی این قدم جلو. خب وایسید دیگه. نه وایسید، یه خود عرض میکنم، بذارید گام به گام با من بیاد جلو. شما به این مطلب میرسید، درسته؟ خب بعد از این میگید من خیلی دارم با ادبیات ساده ای میگم که بچه راهنمایی هم اینو متوجه میشه، شأن شما عجل از اینه، ولی لطفا شما در جایگاه همون بچه راهنمایی مثلا به من پاسخ بدید. یعنی میخوام بگم لزومی نداره آدم لیسانسش هم بگیره، ولی در جایگاه بچه راهنما. حالا سوال بعدیم اینه، آیا این خلقت با این همه ظرافت و این همه پیچیدگی و این همه فراز و نشیب، آیا به نظر شما کسی که این رو آفریده همینجوری این رو آفریده الکی مثلا برای سرگرمی، یا به نظر میرسه که مثلا یه هدفی داشته، یه برنامه پشتشه، قراره یه اتفاقی بیفته؟
الان من نمیتونم یه فکر خالص به شما بگم، چون من از بچگی این حرفا رو شنیدم.
نه نه حالا الان یه خورده خالصش کنی.
معلومه بله یه هدف
خوب من برداشتم، بعد در اون ظاهری میریم جلو. الان من حتی اسم خدا، صفات خدا، اسماء خدا اینا نیوردم. خب گفتم به نظر میسی هدف ده. سوال سوم، آیا خدایی که با این دقت، با این همه ظرافت، مثلا این اول این میوه اولش این مدلیه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد حالا قابل خوردنه، بعد اگه بمونه اینجوری میشه، مثلا انگوره، بعد مثلا اینجوری میشه. آیا وقتی با این دقت نظام عالم رو طراحی کرده، آیا تو فکر میکنی کسی که این نظام عالم رو اینگونه طراحی کرده واقعا بین این فردی که اسم شما گذاشتیم صدام، عراق رو نابود کرد، کلی از دوستان امیرالمومنین رو در عراق و در ایران به کشتن داد، آیا بین این با مثلا فرض کن مادر بزرگت با مرحوم اعظم السادات نیتی که بنده خدا آزارش به مورچم نمیرسید، آیا این دوتا نزد درگاه خدا این دوتا یه مدل باهاشون برخورد میشه یا نه؟ سوال دارم از اون بچه میپرسم. اگر خدایی که تو تو ذهن
نمیشه.
خیلی خوب، حالا من با توجه به این، با توجه به این، شما جلسه اول و دوم نکته های مهدوی رو بشنوید. من همین بحث اونجا به عنوان مقدمه تهی کردم، البته با استفاده از روایات، ولی ادبیات هم ادبیات عقلانی بود. با توجه به این مقدمه که خدا میخواد، اون خالق یه هدفی داره، یه برنامه‌ای داره و نمیشود این دنیا همین جوری باشه و حتما پس این اتفاقات یه اتفاقات دیگری هم هست، چون بین این آدم ها واقعا فرقه، یکی ظالمه، یکی مظلومه، یکی زورش به مورچم نمیرسه یا ظلمش به مورچم نمیرسه، یکی این همه آدم میکشه. با توجه به اینها خدا این خلقتش رو رها نکرده، مخلوقاتش رو. خدا این خدایی که تو باور داری، توی بچه من هم با همین سوالات من، این خدایی که تو باور داری حالا این نظام خلقت تو همجور رها میکنه یا نه؟ این برنامه‌شو بر ما گفته یا میگه؟ میگه نمیدونم. میگیم ببین تو تاریخ یا تو اطرافم میگردیم، میگن یه عده ای از سمت این خدا آمدند، ادعا کردن، گفتن ما از سمت این خداییم و میخوایم پیام این خدا را به شماها برسانیم و میخوایم بگیم هدف خدا چیه و شماها چیکار کنید تا سعادتمند بشید، تا بعد از این عالم به تو خوش بگذره و امثالی حرف. میگه خب از کجا بفهمیم کدومشون راست میگن؟ میگیم ببین یه کارایی میتونن بکنن که دیگران نمیتونن بکنن، نشون میده اینا قدرتشون قد قدرت آدم های معمولی نیست، قدرت های ویژه است. الان خیلی دارم سری میگم، اینا میتونه ساعت ها صحبت دوش باشه. من میرسم به این که با معرفت فطری خدا را اثبات کردم، صانع را اثبات کردم و با معرفت فطری رسیدم به در خانه مدعیان پیام آوری از سوی خدا و حتی فهمیدم بین اینا فرقه. هر کی ادعا کرد من نمیرم حرفشو گوش بدم، کسانی رو گوش میدم که کارهایی میتوانند انجام بدهند که بشر نمیتونه انجام بده و به مردم میگن اصلا این کارا کار ما نیست، اینا قدرتیست که خدا به ما داده برای اینکه به شماها نشون بدیم که ما از سمت خداییم. این میشود اصول دین به تقلید. اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدایا اگر تو این وجود من را بدون معرفت فطری خودت قرار بدهی، من این مسیر را نمیتونم طی کنم، چون من به شما استدلال و دلیل نیاوردم، گفتم نگاه کن ببین میشه اینا همین جوری عبث خلق شده باشه؟ شما میگی نه بالاخره، آخه برای چی مثلا این درخته اینجوری، این دریا اینجوری، این حیوانات اینجوری، میشه این همه انسان ها همین جوری مثل ما که عروسک ها رو میریزیم توی ظرفی ریخته باشن؟ میگی نه نمیشه، میشه معرفت فطری. از اینجا به بعدش رو من میرم در خانه کسانی که قرار است بست دهند این معرفت را. بنابراین گفتیم یک معرفت اجمالی داریم از سوی خدای متعال، یک معرفت تفصیلی داریم از سوی حجت‌های خدا. حجت‌های خدا مثل موسی سلام الله علیه عصا رو میندازن، با این عصا ساحران هم میگویند حق با توه. این قدرت، قدرت بشر نیست، به حدی با این معرفت فطریشون در مقابل حضرت موسی یقین پیدا میکنن که وقتی فرعون میگه من دست و پاتون رو خلاف جهت قطع میکنم، میگن باشه هر کار بخواد بکنی بکن، ما ایمان آوردیم به موسی. حالا وقتی اونا میان در خانه موسی سلام الله علیه، حضرت موسی برای اونها ابوابی از معرفت خدای متعال را میگشاید. ما وقتی میرویم در خانه عیسی مسیح سلام الله علیه، عیسی مسیح میگوید ببینید منم بشرم قد شما مثل شما، من کاری نمیکنم، اما به اذن خدا من این گوشت های کوبیده شده رو تبدیل پرنده میکنم. میگن اجازه میدی خودت را بپرستیم مثل مسیحیانی که عیسی پرست شدن؟ میگه نه 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 نه، من این قدرت را به شما نشون دادم که شما برید در خانه خدا. من حالا یادتون میدم چگونه برای خدا نماز بخوانید. در همه امت ها عبادت بوده و نماز. امیر المؤمنین سلام الله علیه، یه عده‌ای میگویند این علی بشر نیست. ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، اصلا ای از مدل بشری خارجه. یه عده‌ای شدند علی پرست در زمان خود امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین میگه بابا من این قدرت را نشان شما میدم تا بگم علم من و قدرت من از سوی خداست نه از سوی بشر، و من میخوام سخن خدا را به شما بگم، علی پرستی نکنید. حالا یه عده‌ای از اون نفهمی گوش نمیدن. پس من با معرفت فطری، شما فکر نکنید خب این طبیعیه که مثلا من بفهمم، نه، این معرفتی است که خدا به همه ما داده. به خاطر همین حجت بر همه تمام است که خدایی هست و این دنیا عبس نیست، حجت بر همه تمامه. بله یه چند نفر هستن خدا عقل بهشون نده، نور عقل بهشون نداده، همجور تو خیابون راه میرن میخورم به در دیوار، آخرش هم میرن زیر ماشین خدای نکرده از دنیا میرن، اون طرف هم خدا بهشون نعمت میده. این معرفت فطری شماست که شما را میرساند در خانه توحید نبوت. بعد میگی خب پیغمبرم از دنیا رفت، حالا چی؟ اونی که شما میگید اینه، یعنی من نباید بر اساس استدلالات پدرم بگم خدا، من خودم باید وجدان کنم، باید با تمام وجود این عظمت حق متعال رو که اصلا ما تو این جلسات چیزی نگفتیم راجع به خدای متعال، ما چهار تا کلمه حرف زدیم، ولی خدا لطف کرده گاهی این پرده هایی که روی معرفت فطریون بوده کنار زده تو بعضی جلسات. ببینید بعد جلسه چه حالی دارید، چقدر احساس خضوع در برابر خدا میکنید. اینه اونی که من باید بی توجه به تقلید از دیگران بیابم. آقای محمد رضا حکیمی اتفاقا یک کتاب داره، اصل کتاب همینه، میگه بابا چقدر تقلید میکنید از فلاسفه. ایشون تو بحث فلسفه بیشتر کار کرد، میگه خودت بیا بیاب ببین چقدر فرق میکنه با گفته های فلان فیلسوف. این حد اقل معرفت را من باید خودم از وجود خودم بیابم. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم و بعد در ادامه این خطبه الان از حافظم رفت که امیرالمومنین علیه السلام اشاره به آیات آفاقی و انفسی میکنند که ببین خدا را تو میابی با معرفت فطریت. حالا که خدا را یافتی و فهمیدی دنیا عبس نیست، حالا تو میتوانی از طرق حجج الهی بر این معرفت بیفزایی. حجت های الهی به تو میگویند جوشن کبیر بخوان، حجت های الهی به تو میگن زیاد قرآن خواندن ابواب معرفت بر تو میگشاید، حجت های الهی به تو میگن ظلم کردن تو را نسبت به معرفت کور میکنه، ظلم نکن حتی به شوهرت، ظلم نکن، نامردی نکن، پشت سرش صفحه نذار، بی انصافی نکن. اینا اون یافته ها و داشته های توحیدی را در تو ضعیف میکنه. از اینجا به بعد باید بری در خانه اهل بیت علیهم السلام، از خودت نباید ببافی. یک تذکری راجع جمله‌ای که عبدالکریم سروش گفت بگم، قبلا اینو گفتم، اگه کسی یادش نیست یا معتقدید که در این جلسه اینو دقیق مبسوط مفصل نگفتم به من بگید، من اینو توضیح بدم. یکی از مبانی عرفان این جمله است که المجاز قنطرة الحقیقه، یعنی بیان تو همین ادبیاتی که سروش داشت که هم از قول مولوی میگه، هم خودش به عنوان یک عارف به اصطلاح امروزی این حرف رو میزنه. این حرف رو تو بحث شاهدبازی داریم، تو زندگانی مولوی داریم، در زندگانی شمس تبریزی داریم، در زندگانی عرفای دیگر هم داریم. حالا بعضی هاشو من الان اسامیشون جلو میگه، هر کدومی که خواستم در واقع از زندگی نامشون براتون باز کنم و بخوانم از کتاب و جزوه‌ای که دارم. اینا معتقدند که برای رسیدن به حق متعال، به همون معنایی که در اشعار عطار بود، برای رسیدن به حق متعال، به همون معنا اون وصال، اون انا الیه راجعون، همین عشقهای زمینی ارزش داره. یعنی شما نباید مانع بشی دخترت میگه من عاشق فلان پسر شدم، اصلا این مسیر رسیدن به خداست. این بحث المجاز قنطرة الحقیقه رو من در جلسه برای شما مبسوط گفتم یا نه؟
بله استاد، یادم نیست که ولی گفته بودیم.
الحمدلله رب العالمین. مثال سریالش هم یادتونه؟
بله، هم سریال
شهر دهم بود. آفرین خانم اکبرنیا، حیف این استعدادت، مواظب باش زیر دست و پا نیفته. سریالش هم ساختم، المجاز قنطرة الحقیقه، البته چند تا سریاله، من اینو مثال زدم، بازم هست سریال فیلم سینمای امثال اینا. اصلا این ریشش همین اندیشه عرفانیه. برگردم به جمله‌ای که قبل از استراحت گفتم، اونجا چی گفتم؟ گفتم اصلا مزاق عرفان و این نوع نگاه و جهانبینی به عالم خیلی طرفدار داره، چون صراحتاً میگه تو میخواهی به خدای متعال برسی؟ خب عاشق این پسر شدی؟ عاشق این دختر شدی؟ یه چند وقتی باهاش باش، لذت ببر، چرا عشقو سرکوب میکنی؟ شما سرچ کنید ببینید همین الهی قمشه‌ای چقدر مروج عشقه، نه حالا ببینید وسط منبر، خب اون بچه های معصوم نشستن میگه حرف بابات هم گوش بده، بالاخره اینا رو قرقاتی میکنن، سروش هم آیه قرآن میخونه، الهی قمشه‌ای هم آیه قرآن میخونه، یه تعبیری داشت گفتش که خود الهی قمشه این گفت به من گفتن از نهج البلاغه بگو، گفت نهج البلاغه چرا؟ همین حالا مضمون صحبتش ها ای فایلش رو پیدا کنم، همین مثنوی نهج البلاغه است، همین سعدی نهج کتاب اشعار سعدی نهج البلاغه، حافظ خود نهج البلاغه است، مولوی نهج البلاغه میگه، اصلا فرقی نمیکنن اینا با هم دیگه، برای اینکه توجیه کنه که چرا نهج البلاغه نمیگه. این عشق با همین ادبیاتی که صراحتن عبدالکریم سروش گفت، این تیکه رو دوباره بشنوید، من فایل الهی قمشه‌ای رو با اجازتون میذارم و یه خورده وسطاش وای میستیم که من اون تذکراتی که شاید کم توجه شده باشه یا بعضی متوجه شده باشن بعضی نشده باشن رو برای شما عرض کنم. دوباره بشنوید.
انسانی عاشق یه انسان دیگری میشه، من که اگر این عشق پاک باشه، نیکو باشه، آمادگی، طهارتی و استعدادی در نفس پدید میآورد که آدمی رو آماده ورزیدن عشقهای برتر میکنه.
اصلا این عشق پاک یعنی چی؟ ابدا منظور اینها، ببینید ممکنه تو بیانشون یه جوری بگن که بله بالاخره عشق مادر به فرزند، ولی ادبیاتی نیست، عرفان اینو نمیگه، عشق مادر به فرزند رو نمیگه.
که مولوی میگه عاشقی گردین سر و گردان سر، یعنی چه عشق زمینی چه عشق آسمانی،
اصلا فرقی نمیکنه تو عاشق امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشی یا عاشق یک هرزه ای در خیابان بشوی.
عاقبت ما را بدون سر رهبرت، میخواست بگه این عشقای زمینی هم خیلی لطیف هم خیلی عالی هم
خیلی عالیه، عاشق یک دیگه تعابیر سخیف فکر نبره، عاشقی اصلا همین مسیر تو رو به خدای متعال میرسنه، چه اشکالی داره؟ عرفانه، برای همین خیلی هم طرفدار داره.
هیچ وقت جای ملامت ندارن.
بر این مبنا هر کدام از اطرافیان شما، دوستان شما، هم کلاسی های شما، هم محله های شما، فرزندان شما، صحبت های عبدالکریم سروش را باور داشته باشند، او رو به عنوان یک روشن فکر دینی بشناسند که داره ادبیات جدیدی از دین ارائه میدهد، اگر برای شما مهم باشد یا نباشد، مجوز عاشق شدن به هر سیمین بدنی را دارد، مجوز عاشق شدن به هر کس و ناکسی رو دارد.
نباید اونا رو پخ و پلید ادگاش
نباید فکر کنید عاشق این شدن و عاشق اون شدن پست و پلیده،
نقا این طور نیست، حقشون رو هم باید دانه،
اصلا حق این عشقهای زمینی رو هم باید دانست. خب
موسیقی رو عزیز بداریم،
موسیقی رو عزیز بداریم. ببینید اصلا شما در کجای صحبتی که الان داریم میشنویم رنگی از جایگاه خدا میشنوید؟ خدا ملاک نیست، رضای خدا هم ملاک نیست، موسیقی یا هر چیزی دیگری عزیز بدارید. چرا؟ ادامه گوش بدیم.
این چیزی کمی نیست، موسیقی رسالتش رسالت انبیاست،
رسالت موسیقی همون رسالت انبیاست. انبیا برای چی آمدن؟ رسالت انبیا توحید و بندگی خداست، موسیقی هم رسالتش همینه، توحید و بندگی خدا.
اگه بگن موسیقی چه سرویسی میده، سرویس لحولای قرار نیست بده که موسیقی رو با لحولای بیتی کردن، همجاست هم میگن موقع اذانه که اصلا نباید بزنن، اصلا موسیقی یکی از موارد کاربردش اذاست که من آروم بشم.
خب هر چیزی که مرا بتواند در شرایط عزا آرام بکنه ممکنه اینجا مجوزم پیدا بکنه، حالا یه نفر موسیقی آرام نمیکنه چیز دیگری آرام میکنه، بالاخره
موسیقی میزنن که روح انسان رو به ابدیت متصل میکنه،
روح انسان را به ابدیت متصل میکنه. این جمله رو تو تعابیر بعدی هم به شکلهای مختلف تکرار میکنه، انا الیه راجعون.
موسیقی خوب میزنن معنیش اینه که تو قصه نخوری، درسته که من موسیقی اذان میزنم ولی تو باید که این آرام بشی، بهت دارم میگم که این رفت به آسمان ها، رفت پیش پروردگارش.
همین ادبیات راجع وجود مقدس سید و شهدا به کار میبره، میگه برای چی روز عاشورا شما ناراحت میشید؟ امام حسین عاشق خدا بود، به خدا رسید. اصلا ملاک رضایت خدا، امر خدا، امر حجتهای خدا باید و نباید نیست. این که نگاه میکنیم تو مسجد نشسته، کنار منبر نشسته، اینا ظاهر قضیه است. این همین صحبت راجع به سید الشهدا صراحتا میگه، میگه روز عاشورا روز شادیه، حتی خودش لباس مشکی هم نپوشیده. حالا اگر دیده باشید فیلمش رو، بقیهش رو باز بشنوید.
ثم تردون الى عالم الغیب، فکر نکنی که رفت زیر خاک، تو با این موسیقی پرواز کن و بیا دنبال ما تا من بهت نشون بدم که کجا بردنش.
کجا بردنش؟ انا الیه راجعون.
موسیقی اینو داره میگه. بنابراین موسیقی هزار حرف میزنه که تمامش ذکره، اون چیزایی که یادمون رفته، اون قراردادی که در سوره یاسین بستیم ما، کلم احد الیکم یا بنی آدم، ای بنی آدم با تو قرارداد نبستن که الله تعبد شیطان. این قرارداد رو یک کسانی باید به یاد ما بیارن، پیغمبر رو فرستاده، نبی انبیا رو فرستاده.
توجه کنید اینجا جسارت به اهل بیت علیهم السلام. جهت اطلاعتون، اولین نوازنده و آورنده موسیقی در عرصه بشریت شخص شیطان طبق روایات.
بعد اولیا رو به دنبال اون شعرهای آسمانی رو، سعدی، حافظ، اینا هم همشون که یادت نره.
پیغمبر، اولیا الهی، شعرها، همه تو یه ترازن، همه اومدن، اصلا اینا همشون من عند الله اومدن که بگن یادت نره. موسیقی هم همینه. یعنی به یه عبارتی خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم و انبیاء گذشته، وجود نازنین امیرالمومنین، وجود مقدس صدیقه طاهره، وجود مقدس صاحب الزمان، سعدی، حافظ، مولوی، سنایی، کسایی که ایشون شاعران الهی میدانند، بتهوون، موسیقیدانهایی که بلد بودن چجوری بنوازن، نه کسانی که بلد نبودن آشفته می نوازن، همه اونایی که بلد بودن می نواخته، اینا همه توی ردن و همه شون مأموریتشون این است که به تو تذکر بدن عهدی که با خدا بستی. عهدی که با خدا بستم چی بود؟ حالا گوش بدی.
که تو آدمی زادی بنده خدا هستی. برابر این موسیقی، اگر که موسیقی رو تقسیم نکنیم به حرام حلال،
این که حلال و حرامش میکنن، این کار این فقهاست، این کار کسانی است که ظاهر دین رو توجه میکنن، حقیقت دین این نیست. جمله‌ای که شما میشنوید این برو بر، میگن پوسته دین، میگن همین چسبیدم به پوسته دین، دعا بخونی میگن پوسته دین، نماز بخونی میگن پوسته دین. میگه حقیقت دین چیه؟ حالا ایشون داره حقیقت دین رو میگه.
تقسیم بکنیم به خوب و بد، بدش حرام، دیگر چیزی بدش حرام،
هر چیزی بدش حرام. شراب اگر از یه حدی بیشتر تلخ باشه حرامه، و الا حلال و حرام مصداقش رضای خدا و امر خدا نیست. بد باشه حرامه، خوب باشه حلاله.
بد چیه؟ بد موسیقیش که اصلا موسیقی نیست. شأن موسیقی از یه آدم بی‌هویتی که من از کجا اومده، نه موسیقی سرش میشه، نه آهنگ میدونه، هیچ، برای خودش چیزی برمی‌داره میزنه. موسیقی رو باید بزرگانی که اهل معرفتن، در دنیای آدم مثل باخ
اهل معرفته. ببینید سعدی و وجود نازنین امیرالمومنین و خاتم الانبیا، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اینا تو یه سطحن. باخ اهل معرفته. یه آدمای اینگونه اهل معرفت باید موسیقی بزنن.
اصلا همتش گفت من میخوام به بهشت برم از راه موسیقی.
اتفاقا من یک دوستی داشتم، در حالا دوست که چه عرض کنم، بالاخره رفیقی داشتیم در دوره تحصیلی، ایشون یکی از این ابزار موسیقی رو کلاس رفته بود و می نواخت. یه بار بهش گفتم بابا خدا راضی نیست این آخه، گفت من با این موسیقی به خدا می رسم، شاید یکی دیگه هم با یه چیز دیگه به خدا می رسم. همون تعبیری که فرمودید، که هر کسی از ظن خودش یار بشود و هر کسی خدایی بر خودش بسازه. نظام توحید عالم این گونه نیست خانم.
من میخوام که موسیقی بدارم که دل مردم آگاه بشه از خدا.
چیزی که خدا راضی نیست را من دوست دارم بنوازم تا مردم از خدا آگاه بشن.
بسیاری از اسم قطعات موسیقی ما مثلا روح الارواح،
استدلال رو ببینید، اسم قطعات موسیقی نشان دهنده این است که این قطعات موسیقی قرار این اتفاقا رو حاصل بکنه. استدلال ببینید در حد جام لالیگا
روح الارواح اسم یه موسیقیه، معلوم شد که این نکته درش بوده که اسم رو گذاشتن روح الارواح. اگر اثر بتهوون میسا سالم نیست، یعنی نماز عشق، اسمشو برای چی گذاشته؟ برای که این خاصیت نماز داره.
و وقت اگر شما مرید این گوینده باشید، دختر شما، پسر شما مرید این گوینده باشه و ببیند که چنین مهر تاییدی همه جا بر اون میزنند و اینقدر بزرگش میدارند، حق داره بگه مادر من به جای نماز این موسیقی رو گوش میدم، چون روش اسم اینو گذاشتن. این تعبیر رو ببینید،
نماز عشق، اسمش برای چی گذاشته؟ برای که این خاصیت نماز داره،
خاصیت نماز داره. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اصلا اهل بیت سلام الله علیه مجمعین از خودشون بافتن، اینا همش بازیه. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جاء ولا وحیون نزل، این حرف یزید. ببینید ما با بهشت و جهنم این آدم و این فرد کاری نداریم، عمر بنده و شما ارزش بیشتر هست که بشیم راجع به افراد صحبت کنیم. ما داریم راجع به یک سیر اندیشه صحبت میکنیم که اگر سروش باشد، اگر عطار باشد، اگر محی الدین باشد، اگر بعض دیگر از معاصران باشد، در هر لباسی باشه، او سیر تفکر اگه پیدا کنی بعد پیدا میکنی. اعرف الحق تعرف اهله. اصلا آدم نمیدونه اینا این جملات رو چجوری میگن و هیچ کس نمیفهمه، یا هیچ کس توجه نداره، یا هیچ کس جرأت نداره. این داره تو شبکه 4 پخش میشه دیگه. دوباره اینجا رو ببینید، اصلا اهل بیت علی موسی بیشتر پیش خودشون گفتن راجب نماز، و الا این موسیقی همون کارو میکنه.
اگر اثر بتهوون میسا سالم نیست، یعنی نماز عشق، اسمشو برای چی گذاشته؟ برای که این خاصیت نماز داره، خاصیت یاداوری داره، ذکر. موسیقی خوب ذکر خداست. به کوها گفتیم که ای کوها شما با داوود هم صدا بشین، معنیش اینه که صدای داوود در کوه اثر میکنه، چه در من اثر نکنه.
الان چه ربطی داشت صدای داوود نبی که ذکر خدا میگوید در کوه اثر داره با صدای فلان موسیقی؟ ارتباطش رو پیدا کن.
در سنگ اثر میکنه، چرا من اثر نکنه؟ صدای خوب رو بعد عزیز داشت. ما تا بایستی که ما اسم معیار موسیقیمون رو بیاریم متعالی بکنیم. من انتظارم از جوانا اینه که دلداده بشن و اگر وارد کار موسیقی بشن، عشق و عرفان و اخلاق رو با هم بیامیزن و دین رو.
عشق و عرفان و اخلاق با هم در موسیقی هست. خب حالا ما داریم تو مسجد حسینیه صحبت میکنیم، کلمه دین رو هم باید بیاریم دیگه. بخیر زشت آدم یه جوری صحبت بکنه بشه دفعه بعدم دعوت کنن. ببینید من این رو بر اساس فقط این جملهش نمیگم، فایلای صوتی و تصویری دیگه ای هم با هم میشینیم میبینیم تحلیل میکنیم. منتها یه موقع آدم با آگاهی میشنوه، یه موقع همین جوری گوش میده، وقت این پیوستگی ها رو پیدا میکنه. حالا اسم دین هم نیاریم ببینیم حالا اسم دینی که آوردن چه اتفاقی میفته.
اگر دین آدم نداشته باشه نه شاعر خوب میشه. دین حقیقی نظامی میگه که تا نکند شهر تو را نامدار، نامزد عشق مشو زینا.
دین حقیقی نداشته باشه شاعر خوبی نمیشه. پس کسی که شاعر خوبی شده دین حقیقی داره. و اگر کسی خیلی خوب نمیتواند شعر بگوید، دینی که ایشون تعریف میکنن احتمالا نداره.
نامزد شعر مشو زینا. اگر عاشق اون نیستی موزیک هم بزنی فایده نداره، نقاشی هم بکنی فایده نداره، هیچ هنری به درد نمیخوره.
پیغمبر میگه بندگی، عرفان میگه عشق. پیغمبر میگه بندگی، باید بنده او باشی، مطیع او باشی تا عملی که انجام میدهی قبول بشود. فرض بر این که عمل در راستای رضای خداست. عرفان میگه عشق. عشق باشه همش مورد قبوله، اصلا عشق باشه هر کدومش عشق باشد، عشق به فلان دختر باشه یا به فلان پسر باشه یا به فلان مجلس باشه یا هر عشق باشه، عشق تو را به خدا میرسونه. عشق به یک موسیقی باشه، عشق به یک خواننده ای باشه،
اول دلت رو باید با اون زیبایی مطلق و اون مظهر جمال و سرچشمه خوبی ها یکی بکنی، اون وقت اخلاق تو باید خوب بکنی. خدا رحمت کنه، یکی از این موسیقیدان های اخیر میگفت اول آدم شین بعد ضرب بزنی. اول آدم شین، چرا؟ برای اینکه تو اگه بخوای ضرب بزنی، ضرب یعنی چه؟ این تناسب.
آدم شدن رو چی تعریف میکنه؟ تو کتابهاشون با هم میخوانیم، خط میکشیم اگه زمانی لازم بود که انقدر جزئی وارد بشیم. آدم شدن یعنی مهربون باشیم، ظلم نکنیم، حرف بد نزنیم، لعن نکنیم، لعن نکنیم، به دینهای دیگر احترام بگذاریم. فرقی نیست بین مسیحیت، دین اسلام و امثال اینا، اینا همش نه آدم شدن این گونه. البته ما گاهی به مزاح میگیم مثلا آشغال از خونه بیرون نندازیم، مثلا دیگه بچه هم هر جوری راحت بودن باشن، ما فقط تأمینشون میکنیم.
هارمونی هماهنگی دیگه، همطوری بی خودی که نمیزنن که ضرب نمیشه، که یه نظام باید داشته باشه که ضرب بشه. وقتی به قرار شد نظام داشته باشه، پس باید بقیه نظام را مراعات بکنیم. تو که با مادرت در بیسی درست حرف بزنی چه ضربی میزنی؟ نسکو گفته دی آدم با مادرش اینجوری که این هارمونی نداره، با پدرت هم اونجوری نباید حرف بزنی.
اینجا دیگه تذکرات اخلاقی برای نوجوانان مجلس، بزن بچه های خوبی باشین. ما اصلا نمیگیم تذکرات اخلاقی خوب نیست، اصلا نمیگیم مثلا همه با پدر مادرشون بد صحبت کنن، کی این حرف رو میزنه؟ اعتقادات در صحبت ها کجا را نشانه گرفته و به کدام سمت میرود؟ اینجا من همینجوری که شما تشریف دارید و خلاصه پشت صحنه یه فایل های تصویری و صوتی رو در مقابلم آماده دارم که برای شما بیان بکنم، به متونی و نوشته هایی برمیخورم که همه در همین راستاست، یعنی یک شاهد و یک مثال نیست. یه تصویری هم، یه مقاله ای راجع به کابالا بود که اونم بد نیست اگر براتون به اشتراک بگذارم. مدونا کابالیست شد و نام خود را تغییر داد، که توضیح داده و خیلی جالبه اشتراکات کابالیست ها با عرفان. ببینید اینجایی که الان براتون نشون میدم رو نگاه کنید، حلقه مریدان. عرفان مبتنی بر مرید بازیه، مکاشفات. این که شما طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، این که مقصود گوینده چیست، یا الان فردی که داره صحبت میکنه از این میخواد برای چی استفاده بکنه، نمیخواد الان همه رو با یک در واقع جمله قضاوتی داشته باشیم، نه. ولی این ادبیات اگر راجع به حجتهای الهی و معصومین سلام الله علیه مجمعین به کار بره اشکال نداره، اما اگر راجع به غیر معصوم به کار برود میشود همین. یعنی در جای جای ادیان و نهله های بشری شما این بخش را میبینید و این بخش جز بخش های جذابه، این جز بخش های جذابه، مرید شدن، سرسپرده شدن. آدم خودش هیچ تحقیقی نکنه، در فرمایشات آقای فریدونی که با هم گوش دادیم این تعبیر رو ایشون دوبار اشاره کردن که چقدر قسم آیه میخوردن که بابا اینا اصلا نمیفهمن، فقط سرسپرده شد. و اتفاقا اونها سرسپردگی میخواهند، اتفاقا اونها سرسپردگی میخواهند. خب خستتون کردم، فکر کنم یه ذرم بیشتر از حد لازم فسفر استفاده فرمودید، قصد بدی نداشتم، انشالله که مفید بوده باشه. اگر اجازه بدین جلسه رو به پایان برسان، اگر اجازه ندین من در خدمت شما هستم.
استاد خیلی خوب بود، ما استفاده کردیم و اینکه ازتون میخواییم که یه دوره نقد عرفان هم حتما برامون بذارید انشالله در جلسات آینده یا دوره های دیگه،
اگر خدا توفیق داد و اولویت دیگری در مباحث پیش نبود که بخوایم اونها رو بگیم. چشم. البته شما الان شاید، نمیدونم، شاید الان در جو بحث بوده باشین بگین آقا بذاریم بعد این جلسه رو که بگذاریم، بعد مثلا از 25 نفری که فرض کنید استقبال کردن 15 نفرشون پیغام میدن که ما انشالله خدمتون میرسیم، نهایتاً 7 نفر شرکت میکنن، 3 نفر تو ماشین گوش میدن، 1 نفر تو خریده، مثلا 2 نفرم براتون یه خاطره بگم که با شیرینی انشالله جلسه تمام شه، ما مشرف شده بودیم قم، یکی از دوستانمون میگه آقا ما همیشه قم اومدیم یه سر زدیم و برگشتیم، هیچ وقت قم نموندیم و همیشه مثلا یا به دنبال یک جنازه آمده ایم یا خلاصه مراسم اینجوری بود. گفتم نه ما قوم هم بریم با بچه ها انشالله شاد میریم، یه جوری میریم که بچه ها خوش میگذره، اصلا قوم و اون تصوری که بعضی افراد تو ذهنشون دارن، اصلا ما بچه هامون الحمدلله به لطف بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها ندارن. الان من متعدد تو همین دوران بیماری به بچه ها گفتم مثلا بچه ها یه قوم بریم، گفتم بریم آماده ایم، همه آماده ایم، اصلا اون تصورات را که بعضی ها دارن ندارن. حالا این که چجوری و چیکار میکنیم نه، حالا قصهش بمون. خلاصه با این دوستمون اونجا رفتیم یه جا غذا خوری و غذا خوردیم و اومدیم بیرون، شبم یا ماندیم یا مانده بودیم، مثلا فرداش بود. و بعد دم پله ها گفت آقا من از شما یه خواهشی دارم. اون زمان اوائلی بود که جلسات خانوادگیمون دیگه تمام شده بود، یعنی دیگه من دو سه تا جلسه همین برای خانوم ها بود که چون دیدم به ساعت کار آقایون نمیخوره و خانوادگی یه خورده سخت میشه یا تعداد نفرات باید ملاحظه بشه دیگه خانوادگی تشکیل نمیم. گفت آقا من از شما خواهش میکنم یه جلسه خانوادگی بذارم. خانومشم اومد و اصرار که آقا مثلا خیلی اون دوره خوب بود و چقدر مطلب و چقدر فلان و از این حرفایی که بالاخره شما هم گاهی اوقات میزنین، هیچ کدومشم اگه نکته مثبتی ربطی بنده نداره، همش لطف صاحب زمان. گفتم ببین داداش من جلسه رو میذارم ولی شما بیاش نیستی، منو جوگیر میکنی، جلسه رو میذارم بعد فقط هر صبح جمعه وقتی غلط میزنی میگی خب الحمدلله خردمند تو جلسه نشسته، خیالم راحت که جای بدی نیست. گفت نه باور کن اگر مثلا شما بذاریم. نشان به همین نشان که ما یک کلاسی گذاشتیم، ایشون اصلا ثبت نام نکرد و با همین قدرت من به ایشون زنگ زدم که آقا من این کلاس رو به امر شما گذاشتم و ایشون تشکر کردن و گفتن انشالله با خانواده خدمت میرسیم و تمام. اون جلسه شروع شد به پایان رسید، ایشون حتی در اون جلسه نه خودشون نه خانومشون هیچ کدوم اصلا شرکت هم نکرده. حالا اینو به مزاح عرض کردم، گفتم آش خانم شما پیشنهاد میدین، بعد یهو ما رو میذارین دستمون تو خلاصه پوست گردو، ما قول که بدین پاشوای میستیم، مثلا یهو میگیم 20 جلسه راجع به عرفان صحبت میکنیم و از کتاب ها و اینا، بعد میان میبینیم خب بزرگواران یکی مثلا فرزندشون کسالت داره، یکی آقاشون گفتن بیا بریم مسافرت من تنهایی نمیرم، یکی دیگه چه جور و اینطور. حالا انشالله اگه شد چشم در خدمتتون هست. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگانمون، خاص پدران و مادران که جاشون خیلی خالیه، دل ما هنوز اسیر نگاه پرمهرشون هست و هنوز باورپذیر نیست برامون دوری ازشون. ایشالله خدا اونهاییتون که پدر و مادر دارید براتون حفظ کنه، اونهایی که پدر و مادر از دست دادن ایشالله پدر و مادرهاشون دعاگوشون باشن. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همشون، شریکشون میکنیم در این جلسه انشاءالله معارف توحیدی که امید است مورد رضای خدا و امضای ولیش باشد، برای دفاع از حقایق توحیدی و معارف توحیدی خاتم الانبیا برگزار کردیم و انشالله همه ما به قصد قربت شرکت کرده اید، هم شما به قصد قربت آمده اید و هم انشالله خدا به من هم اخلاص حضور در این جلسات رو عنایت بکنه. دسته گلی تقدیمشون میکنیم به سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.